مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
در بخش پیش به آزادی گروگان‌ها و تئوری سورپرایز اکتبر پرداختیم. اشغال سفارت آمریکا نقطه آغاز تیرگی روابط ایران و آمریکا بود. آمریکا به دنبال این حادثه تحریم‌های علیه ایران وضع کرد و سیاست خود را علیه تهران تغییر داد. دانشجویان پیرو خط امام می‌گویند تصورشان این بود که اشغال سفارت آمریکا 24 تا 72 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید، اما این حرکت به بحرانی تبدیل شد که تأثیرات آن تا امروز باقی مانده است. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای اشغال سفارت آمریکا بسیار فعال بود و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید که دانشجویان نمیخواستند ارتباط دو کشور برای همیشه قطع شود.
من همینجا هم به صراحت میگم که کار ما، اقدام دانشجویان به هیچ وقت معنی این نبود که قرار امریکا رو در مقام مثلا دشمن همیشگی قرار بدیم و برای همیشه این رابطه قطع بشه. نه، توی همون اطلاعیه‌های نخست ما هم و توی مصاحبه‌های اولیه ما هم کاملا گواه قضیه هست که قصد ما اعتراض بوده به امریکا و اگر امریکا اقدام می‌کرد به اخراج شاه، مطمئناً این پیامدهای سنگینی که هم گریبان امریکا شد هم گریبان ایران اتفاق نمی افتاد.
جان لیمبرت دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران میگوید بعد از اشغال سفارت آمریکا و آزادی گروگان‌ها تصور می‌کرده که روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار خواهد شد.
در این مورد من سخت در اشتباه بودم. اول فکر کردم که خب بالاخره بعد از 5 سال 7 سال خب الان هر دو طرف عصبانی ان دلخورن از هم دیگه، ولی بعد از 7 سال 8 سال بالاخره وضع یه جوری برمیگرده که حداقل دو طرف با هم میتونن حرف بزنن، نه اینکه مثلا دوست باشن. مسئله دوستی نیست. خیلی از کشورهای دنیا با هم رابطه دارن، با هم حرف میزنن، شاید دوست نباشن، ولی دیدیم برای 34 سال دوتا اصلا نمیتونن با هم حرف بزنن، با هم به اصطلاح قهر بودن و هم توهین میکردن، همدیگر رو تهدید میکردن.
معصومه ابتکار از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا نقشی فعال داشت، در اردیبهشت ماه سال 1392 گفت دانشجویان آن زمان به هیچ عنوان از اقدامی که در گروگانگیری سفارت آمریکا انجام دادند احساس پشیمانی نکردند. خانم ابتکار همچنین گفت به نظر دانشجویان پیرو خط امام این تصمیم بهترین کاری بود که مانع آسیب رسیدن به انقلاب اسلامی میشد. با این حال تعدادی از دانشجویان سابق که از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند، برخلاف خانم ابتکار معتقدند که اشغال سفارت کار درستی نبوده. یکی از این دانشجویان که نخواست نامش فاش شود میگوید اشغال سفارت آمریکا باید در ظرف زمانی و مکانی خود سنجیده شود.
نمیتونیم بیان بگیم یه کاری ثابت و برای همیشه یک روش صحیح و میشه الگوبرداری کرد ازش. اقدام دانشجویان منحصر به یک زمان خاص بوده، به عنوان اعتراض بوده و بعد از اون هم فرقی هیچ عنوانی این اقدام پذیرفته نیست. بعد از اون هم دانشجویان خط امام خودشون موتور محرکه جریانی بودن که در ایران کمک کردن به عادی سازی و تعامل رابطه با دنیای خارج و در سال 76 به کمک کمپین خاتمی شتافتن، اونو اداره کردن و بعد جریان اصلاح طلبی رو در ایران راه انداختن و کمک کردن به تز گفتگو تمدن‌های دولت خاتمی. به هر حال موتور محرکه ریفورمیست توی داخل کشور ایران همون دانشجویانی هستن که در اون زمان به عنوان اعتراض به امریکا سفارت امریکا رو اشغال کردن. و اتفاقا جریان دانشجویی مقابل این دانشجویان که میگفتن ما باید به جای امریکا بریم به شوروی اعتراض بکنیم و نوع نگاهشون نگاه انجمن حجتیه و سنتی بود به مسائل در دوره دولت آقای احمدی نژاد، دیدید که نگاهشون چه نگاه ستیزگرانه‌ای به دنیای خارج بود و بعد هم از تریبون‌های بین‌المللی چگونه استفاده می‌کردن برای اینکه این دو نگاه تند و رادیکال رو به جامعه ایران و جامعه جهانی تحمیل کنن.
همانطور که این دانشجوی پیرو خط امام به رادیو فردا میگوید، بسیاری از دانشجویانی که در اشغال سفارت آمریکا نقش فعالی داشتند، امروز در صف اصلاح طلبان هستند. حجت الاسلام موسوی خوئینی‌ها که رهبر معنوی دانشجویان محسوب میشد، هم سالها بعد در پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال 76 نقش موثری ایفا کرد. او حتی از سوی مخالفان خود به رهبری پشت پرده اعتراض‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و توطئه علیه آیت الله خامنه‌ای متهم شده است. اکثر دانشجویان پیرو خط امام که به گروه اصلاح طلبان پیوستند، در دولت محمد خاتمی پست‌هایی داشتند. محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق و عضو شورای اول شهر تهران، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، حبیب الله بی‌طرف، وزیر نیروی دولت خاتمی و رحمان دادمان، وزیر راه و ترابری دولت خاتمی که در اثر سقوط هواپیما کشته شد، از این دست هستند. عباس عبدی و ابراهیم اصغرزاده سابقه زندانی بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی را هم دارند. محمد رضا خاتمی هم در شهریور ماه سال 1393 ممنوع الخروج شد. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که خود امروز در زمره اصلاح طلبان است به رادیو فردا میگوید او و دیگر دانشجویان پیرو خط امام که اصلاح طلب هستند، انقلاب اسلامی را قبول دارند.
بالاخره مرحله‌ای بود که یک رژیم عوض شد. یعنی اگه میگفتن رژیم چنج، ما قبول می‌کردیم، ولی اگه میگفتن شاه رفتارش رو تغییر بده، قبول نمی‌کردیم. ما اصلاح طلبی زمان شاه که نبودیم. من متعلق به نسلی‌ام که این نسل اواخر دهه 40 و ابتدای دهه 50 به این رسیده بود که رژیم شاه با اصلاح طلبی قابل اصلاح نیست، اصلا بوش شنوایی نداره. پرهیز ندارم از اینکه بگم ما انقلابیون دهه نخست انقلاب در دهه دوم انقلاب دچار بیگردیسی شدیم و رفتیم به سمت رفرم. من همین الان هم رفتار خودم رو در انقلاب پنهان نمی‌کنم، من دفاع می‌کنم از انقلاب.
عباس عبدی از دانشجویان پیرو خط امام در سال 1377 با باری روزن، یکی از دیپلمات‌های گروگان گرفته شده، در پاریس دیدار کرد. باری روزن وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری بعد از این دیدار گفت که آقای عبدی از او عذرخواهی کرده. عباس عبدی اما این موضوع را تکذیب کرد و در یادداشتی که برای سایت تاریخ ایرانی نوشت اعلام کرد که او در جایگاهی نیست که موضوع را اعم از درست یا غلط بودن این گونه اقدامات شخصی تلقی کند تا بر اساس آن عذرخواهی شود. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، در تماسی که رادیو فردا با او داشت حاضر به شرکت در این برنامه نشد. جان لیمبرت، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری، میگوید اگر دانشجویان سابق خط امام عذرخواهی کنند خوب است، اما عذرخواهی کار را پیش نمیبرد.
خودشون بیان به حقیقت نگاه کنند، یعنی دیگه خودشونو گول نزنن و نگن که این کار خوبی بود. بیان واقعیت رو ببینن و بگن که بله، این کار درستی نبود، کار زشتی هم بود و کار به ضرر ایران بوده، برخلاف فرهنگ ما بود. ولی چیزی که در عمرم من تا اون موقع ندیده بودم که یک ایرانی بیاد و با مهمان که مسئول امنیت آن بوده با اون بدرفتاری کنه. و چقدر این تر فرهنگ ایران، چقدر این کار زشتیه، چقدر این تر هر فرهنگ کار زشتیه.
یکی از دانشجویان پیشین که در اشغال سفارت آمریکا نقش موثری داشت میگوید عذرخواهی برای اینکه ضربه های روانی که افکار عمومی خوردن را از بین ببرد چیز خوبی است، اما کسی باید عذرخواهی کند که خود را مقصر بداند.
اگر قرار بر این باشه که کشورها و ملت‌ها به هم نزدیک بشن، طبیعتاً باید یک بازی برد برد انجام بشه. خب امریکایی‌ها جز خانم آلبرایت که اومد و به صورت ترویحی توی یک مراسم غیر رسمی اعلام کرد که ما در کودتای 28 مرداد 32 نقش داشتیم، از طرف دولت امریکا اعلام نشده. ولی طبیعتاً اگه شرایطی پیش بیاد که دو دولت بخوان به هم نزدیک بشن، اون پروتکل خاص خودش رو داره. ما که دولتی نیستیم، من مسئولیتی ندارم، جزو دانشجویانی هستم که اینها الان آواره کوه و بیابونن، هیچ کدومشون مسئولیتی به لحاظ اداری توی کشور ندارن. ولی افکار عمومی دو کشور اگه بخوان به هم نزدیک بشن، طبیعیه که باید روشنفکران، محافل آکادمیک، نهادهای مدنی، نهادهای دانشگاهی به نوعی گذشته رو آنالیز بکنن که موجب تحقیر هیچ یک از طرفین نشه. یعنی نمیشه بگیم ما بیایم پای میز مذاکره و با هم دوست بشیم، اما هر کدوم پشت سرمون یه خنجر داشته باشیم یا بخوایم طرف مقابل رو 100% کفر ابلیس بدونیم و خودمون رو فرزند خدا بدونیم. خب نمیشه. باید قبول کنن طرفین که به هم نزدیک شدنشون باید ناظر بر این باشه که همدیگر رو به رسمیت بشناسن و قبول کنن که در گذشته طرفین تندروی‌هایی داشتن. اگر این فرایند بخواد شکل بگیره چرا؟ من کمک میکنم.
او در پاسخ به این سوال که آیا همه دانشجویان سابق درباره عذرخواهی از آمریکا با او هم عقیده هستند میگوید:
من میدونم که اکثر دانشجویانی که در اشغال سفارت امریکا نقش داشتن قائل به این هستند که اقدام دانشجویان در اشغال سفارت امریکا یک اقدام تدافعی بوده و به صورت موقت و اعتراضی. حالا یه ادعام هستن که اینها کمترن اقلیتی از دانشجویان که اساسا معتقدن نه به لحاظ ایدئولوژیک وظیفه الهی اینها بوده که باید برن سفارت امریکا سفارت اونو اشغال بکنن و بعد هم این رابطه برای ابد قطع بشه. اما اکثریت دانشجویان متعلق به جامعه اصلاح طلب هستند و اینها حادثه سفارت امریکا رو معلول و اتفاقی میدونن که به خاطر ورود شاه به امریکا رخ داد و قابل جمع کردن هم بوده و ادامه اون هم بی جهت به طول انجام میده. اصلا ضرورتی نداشت، میتونست خیلی زودتر از اون با تدبیر دولت‌ها مسئله اشغال سفارت حل بشه.
استفان کینزر، روزنامه‌نگار نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی، درباره تغییر عقیده برخی از دانشجویان پیرو خط امام میگوید:
I always like it when people review their actions of the past in a cool way.
من همیشه از اینکه مردم رفتار خودشان در گذشته را بررسی می‌کنند و می‌توانند به این وسیله تشخیص دهند که اشتباه کردند را دوست دارم. فکر می‌کنم جالب است که بسیاری از گروگانگیران سابق اکنون مشوقان آشتی و رابطه با آمریکا هستند. البته اگر زودتر به این نتیجه می‌رسیدند بهتر بود، اما فکر کردن به آن در زمان حال بهتر از این است که به آن فکر نکنید.
در بخش بعد به روابط ایران و آمریکا 35 سال بعد از گروگانگیری می‌پردازیم.